شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075 75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم در این روزهای گرم تابستانی خونه دلتون هم گرم از عشق و محبت و امید باشه. امروز هم میخوایم با برنامه با من ورق بزن محفلی از کتاب و کتابخوانی برپا کنیم، برنامه از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوب کتاب خانم معرفی کنم، سه زن نام داره. این کتاب به قلم سریا املین نوشته شده و فیروزه مهرزاد هم اونو ترجمه کرده. این کتاب برای اولین بار در سال 1399 در انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده. کتاب سه زن نوشته سریا املین داستانی عاشقانه با پس‌زمینه جنگ جهانی دومه. نویسنده در این اثر به روایت دوستی، عشق و بقا در زندگی سه زن می‌پردازه. اسکارلت، الی و لوسی زنان قوی این داستان هستند که خطر رو به جان می‌خرند تا در مسیر درست پیش برن. اسکارلت به خانواده مرفه تعلق داره که برای کمک رسانی و با خبر شدن از اوضاع احوال نامزد سربازش روانه منطقه جنگی میشه. الی شخصیت دیگر این داستان دختر ایرلندی متواضع و مهربانی است با سابقه کار پرستاری و نفر سوم لوسی پرستاری کاربلد، باهوش، سخت کوش، با ظاهری سرسخته. این سه زن در نورماندی مستقر میشن و زمانی که جنگ شدت پیدا میکنه با تعداد زیادی از سربازان خسته و مجروح، تلفات شدید و شرایط کاری دشوار مواجه میشن و داستان رو پیش میبرن. داستان سه زن نشون میده که چگونه پیوندهای عمیق میتونن در بدترین و سختترین دوران زندگی شکل بگیرن. خواندن کتاب سه زن نوشته سریا املین رو به شما پیشنهاد میکنیم.
برگ دوم.
کتاب دوست دیرینه انسان هاست. از هر فرصتی برای همنشینی با این دوست خوب استفاده کنیم. در این بخش از برنامه گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی. صحبت‌های ایشون همیشه عطر و بویی از کتاب و کتابخوانی داره.
درود و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز هم مثل برنامه های دیگه در فرصت کوتاهی که دارم بسیار مختصر درباره مبحثی در داستان نویسی با شما گپ میزنم. تقسیم بندی داستان از ابتدا تا امروز اگر بخوایم بگیم که میتونیم بین داستان‌هایی که نوشته شده یک تقسیم بندی کلی رو براش قائل شیم، معتقدم که ما میتونیم دو نوع داستان داشته باشیم: داستان موقعیت و داستان شخصیت. در واقع در یک تقسیم بندی معمولی میتونیم داستانمون رو بر اساس موقعیت خلق کنیم، موقعیتی که به عنوان نویسنده در داستان یا رمانمون میاریم، یا داستانی بر اساس شخصیت و در واقع این داستان خب شخصیت محوره. اما چند نکته رو درباره نوشتن داستان‌های شخصیت محور باید یادآوری کنم. بزرگترین اشتباه نویسنده‌ها موقع خلق شخصیت اینه که قهرمان و شخصیت‌های دیگر رو افراد جدا از هم تلقی می‌کنن. قهرمان اونها در واقع تنهاست، در خلاء زندگی میکنه و انگار ارتباطی با دیگران نداره. در نتیجه نه تنها یک قهرمان ضعیف، بلکه حریفای ساختگی و غیر طبیعی و شخصیت‌های فرعی ضعیف‌تر از قهرمان هم شکل میگیرن که این لطمه میزنه به داستان، باورناپذیرش میکنه و مخاطب خودش رو از دست میده. این اشتباه بزرگ البته تو فیلمنامه نویسی هم خیلی وجود داره، به ویژه بسیاری از فیلم‌ها یا سریال‌های خودمون رو وقتی می‌بینیم، چون تأکید زیادی روی پیش‌فرض پرمفهوم در اون فیلمنامه وجود داره. تو این فیلمنامه‌ها یا داستان‌ها به نظر میاد قهرمان تنها فردیه که اهمیت داره. اما شاید جالب این که چنین تأکید شدید روی قهرمان به جای اینکه اون رو روشن‌تر کنه، اون رو صرفاً یک وسیله بازاریابی محدود جلوه میده. برای خلق شخصیت‌های بزرگ در داستان به تمام شخصیت‌های خود به عنوان بخشی از یک شبکه باید نگاه کرد که در اون هر کدوم به تعریف بقیه کمک می‌کنن. به عبارت دیگه شخصیت معمولاً با اون چه نیست تعریف میشه، نه اینکه نویسنده همه چیزها رو در مورد اون بگه. و نکته دیگه این که درباره شخصیت در داستان این هست که مهمترین کار نویسنده در خلق قهرمان یا شخصیت اصلیش و حتی شخصیت‌های دیگه مرتبط کردن و مقایسه کردن هر کدوم با بقیه است و اینکه در رفت و آمد در کنار همدیگه در واقع به مخاطب شناسونده بشن. فرصت کوتاست، من ابتدا گفتم داستانی هم داریم که داستان موقعیت، اشاره کوتاهی با اون کنم. و داستان موقعیت در واقع داستانی که شخصیت ها در موقعیتی که همه چیز رو تعیین میکنن پیش میرن. مثلا جغرافی های استبداد زده که مردم اون همه هراس دارن، هم از حاکمیت هم از هم، یا موقعیتی که در واقع مردم یا شخصیت‌های داستان در یک جغرافیای مجبورن بدون ضرورت به هم دیگه دروغ بگن، یا در واقع موقعیتی که فرد اصلا درش دیده نمیشه و فقط مهم و اون موقعیت و اون فضای سرد و ساکن یا با تعاریف دیگه روی شخصیت داستان تأثیر میذاره. توی این تقسیم بندی کلی اگر ما بخوایم در داستان شخصیت یا رمان شخصیت محور مثالی بزنیم، میتونیم مثلا جنایت و مکافات داستایفسکی رو اسمش رو بیاریم که شخصیت اصلی اون راسکولنیکوف در واقع یک شخصیت جهانیه توی رمان‌ها و داستان‌ها. و در داستان رمان موقعیت هم میتونیم به عنوان شاخص آثار کافکا رو ازش نام ببریم که بعد از اون بسیاری از نویسندگان هم سعی کردن که مثل او بنویسن و در واقع دنبال داستانهای موقعیت محور رفتن. بسیاری از داستان نویسان آلمان مثل گرت هوفمان که رمان معروف پردخان اون هم توسط محمد همتی به فارسی ترجمه شده، یا نویسندگان ایتالیایی مثل دینو بوتساتی که آثار نویسنده رو هم زنده‌یاد محسن ابراهیم در واقع داستان‌ها و رمان‌هاش رو به فارسی برگردونده. این دو نویسنده نویسنده‌ای هستن که در واقع بعد از کافکا بیشتر آثارشون داستان موقعیت بوده.
و حالا نوبت رسید به حکایت. مردی تبری داشت و هر شب در مخزن می نهاد و در را محکم می بست. زنش پرسید چرا تبر در مخزن می نهی؟ گفت تا گربه نبرد. زن گفت گربه تبر چه می کند؟ مرد گفت چقدر نادانی، گربه تکه گوشت که به یک جو نمی ارزد می برد، تبری که به 10 دینار خریده ام رها خواهد کرد. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش. امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من، دنیای من.
دستی بگی
ما همه هستیم،
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی،
ایران ایران ایران.
مسئله این است این برنامه طبیعی است، برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
محیط زیستن دیگه، جایی که توش زندگی می‌کنی، محیطی که توش داری زندگی می‌کنی،
محیطی که هر موجود زندگی می‌کنه توش، محیط زیست.
من فکر می‌کنم همین جنگل، بی پارکا، جایی که بالاخره انسان زندگی میکنه و حیوانم درش هست، البته تو جنگل.
جنگل، کوه، آب و پارکایی که حفاظت شده هستن، یعنی پارکایی که میم توش میشه.
هر چیز، هر جایی که هر موجودی زندگی میکنه، مثل درخت و گل و گیاه بگیر تا انسانش.
خونه، خونه همه موجودات، همه انسان‌ها، گیاهان، یه عالم آب.
برای محیط زیست تعاریف مختلفی وجود داره. من از دکتر عجایبی تعریف محیط زیست رو پرسیدم.
ببینید، من همیشه حالا سر کلاسام به دانشون وقتی میخوام یه سری چیزا رو بگم که یادشون بمونه، مثلا برای امتحان میگم تعاریف رو از روی خود واژه ها برید جلو، واژه هاتون رو ریشه یابی کنید. محیط زیست، محیط که کاملا مشخصه، یک محوطه‌ای که در اطراف شماست و این محوطه میتونه از محوطه یک خونه باشه، از یه اتاق باشه، یه خونه باشه، همینجوری اینو بزرگترش کنید برسید به کره زمین. و زیستن هم که دیگه کاملا مشخصه دیگه، محل زندگیتون میشه، همون میشه محیط زیست شما. خیلی از ماها به محض اینکه اسم محیط زیست میشنویم فکر میکنیم منظور طبیعت و کوه و درخت و بیابونه. نه، همین خونه شما محیط زیست شماست، همون اتاق خواب شما محیط زیست شماست و شما به اون محیط داری زندگی میکنی. از لحظه که چشم بر هم میذاری تا لحظه که چشم باز میکنی، در تمام مدت روز تو اون محیط، به ویژه حالا تو این دورانی که داشتیم خیلی بیشتر تو خونه هامون بودیم دیگه، واقعا فهمیدیم که شاید خیلی از ماها، شاید خیلی از ماها خیلی تغییر دکورها و خیلی جا به جایی ها توی و تغییرات زیادی رو توی خونه هامون داده باشیم توی این مدت. چرا؟ دقیقا برای که تازه توجهمون به اون محیط اطرافمون جلب شده و اون همون محیط زیست شماست، همون محیطی که شما در طول روز میری میای، سر و کار داری، چه محیط کارت، چه محیط زندگیت، همه اینا میشه محیط زیستت.
پس یعنی محیط زیست شامل هم خونمونه، هم بیرون، محیط بیرون،
همه جا، همه جایی که شما حضور داری، از لحظه که شروع به قدم زدن میکنی تا لحظه که دوباره برمیگردی تو خونه، حتی اون زمانی که تو خونت هستی توی محیط زیستت هست.
این برنامه طبیعی است.
اهمیت داره محیط زیست؟
اصولا آره، ولی اهمیت داره. آره چرا نداره، داری توی زندگی میکنی دیگه، مثل خونت دیگه، مثلا باید تمیز باشه توی داری زندگی میکنی،
چون داری توی زندگی میکنی مهمه. اگه توی زندگی نمیکردی، مثلا یه جا زندگی نمیکنی، پس مهم نیست.
اونجا برای ما اصولا مهم نیست، ولی در کل برای خودش مهمه.
ببین، برای زندگی کردن باید به اهمیتش پی ببریم، این که هوا تمیز باشه، نظافت رعایت بشه که بتونه قابل زیست باشه، چه برای حیوانات چه برای انسان ها.
اهمیتش فقط برای خودمونه، برای ما انسان هاست؟
نه، فقط برای حیوانات هم باید باشه که حیوانات احساس آرامش کنن، بتونن در کنار انسان ها زندگی کنن.
مهمه محیط زیست، حتی اگه جایی که زندگی نمی کنی توش.
مهم بودنش مهم است، چون بالاخره تأثیر میذاره رو جایی که ما داریم توش زندگی میکنیم. ولی خب این که از دست ماها چه کاری برمیاد؟ آره دیگه، به هر حال خب هر مثلا ما برای کشاورزیمون به خاک نیاز داریم، اون خاک مثلا اونجا از بین میبره، خب زمینامون از بین میره، نمیتونیم بر حال چرخه‌ای و آبی میبره.
خب منم فکر میکنم اگر محیط زیست تمیز باشه، هم انسان‌ها میتونن به راحتی زندگی کنن، هم حیوانات، دو طرف مقابل، انسان و حیوان در کنار هم میتونن زندگی آرامی داشته باشن.
وقتی محیط زیست تمیز باشه، هم خودمون زندگی راحتی داریم، هم حیوانات در سلامت و آرامش کامل هستن، و خب هوا هم، آسمونم که میگم من جو زمین سوراخ میشه و چه، این مسائل توش نیست.
خانم دکتر، اگه بخوایم مثلا شما به عنوان کسی که حالا هم استاد دانشگاه هستین، در حالا مباحث محیط زیستی رو به دانشجوهاتون تدریس میکنین، هم که خودتون هم دغدغه محیط زیستی دارین، میخوام ببینم که چند تا راهکار ساده میشه به ما و شنوندها بگین که اونا رو به کار ببریم، کمک بله. کنیم به محیط زیستمون.
بله، استاد اینالو همیشه میگفتن که نگاه کنید توی خیابون، یه ماشین آخرین سیستم شیشش میاد پایین، یه دستی از توش میاد بیرون، یه پوست موزو پرت میکنه تو خیابون. چرا توی خیابون پرت میکنه؟ چرا تو ماشینش نگه نمیداره؟ یا یک روستای کوچیک توی روستا یک مادر روستایی حیاتش رو جارو میزنه و خاک اندازش رو پشت پرچین حیات توی خیابون میریزه. چرا این اتفاق میفته؟ به نظر شما چرا؟
از خودشون نمیدونن بیرون
تموم شد. ما فقط کافیه همه جا رو مال خودمون بدونیم. من اگر خیابون رو مال خودم بدونم، پوست پسته رو نمیندازم تو خیابون از تو ماشینم. این چیزی بود که چند وقت پیش من دیدم و وایسادم به اون خانم آقایی که داشتن پسته میخوردن و میریختن توی کوچه. اوائل همین داستانهای کرونا بود، گفتم که دوست عزیز عذرخواهی میکنم، مثل اینکه حواستون نبود و آشغال پستتون از ماشین پرت شد بیرون. خیلی بیادبی کردن و توهین کردن. ولی اگر مالکیت اون زمین دورور ماشینشون رو از خودشون میدونستن این کار نمی کردن. بچه کوچیکتون اگه یه خط رو دیوار خونه بکشه چی کارش میکنی؟
قطعا دعوا میکنیم دیگه.
بعد اون وقت سویچ میدین دستش رو دیوار تخت جمشید یادگاری بنویسه؟ چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه اونجا مال خودت نمیدونی. اگه مال خودت بدونی این کارو نمیکنی. پس سعی کنیم همه چیز رو مال خودمون بدونیم، به هدفی که صدمه بهش نزنیم. به خدا این یه کار رو اگر همه قبول کنن و همین ایده رو همه بپذیرن دنیا گلستان.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید که ذخایر آب زیرزمینی در کشور به وضع قرمز رسیده است.
بیست درصد ما الان بیشترین همکاریمون در بخش زباله‌های خانگی و اداری این بوده که ساعت 9 شب رو برای بیرون گذاشتن زباله فراموش نکردیم. حالا مقدار و میزانش هر چقدر شده که شده،
چنانچه مصرف درست باشه، جداسازی درست انجام بشه، ما حداقل زباله رو تولید بکنیم در منازل.
روزانه 1 میلیارد و سالانه 365 میلیارد تومان فقط هزینه جمع‌آوری و بردن زباله من و شما میشه.
در حالی که در آستانه هفتگی منابع طبیعی هستیم، معاون محیط زیست استان تهران از قطع درختان به بهانه ایجاد بازار میوه و تره بار خبر.
40% کاهش ساعت های کاری به دلیل آلودگی هوا.
بازماد توصیه میکنی شهروندان محترم از ارتفاعی غیر ضروری مخصوصا در هسته مرکزی شهر و همینطور در ارتفاعات خودداری کنند تا این مسئله مطرح بشه. از اینجایی که
70%
شاخص آلودگی دیگه هوامون دیروز 119 بودش و با توجه به مواقع اضطراری آلودگی هوا گرفته شد، به خاطر اینکه این ماندگاری داریم شرایط هشدار برای تهران اعلام شده. و
واقعا سهم من چند درصده؟
حالا شما به عنوان جوان چند تا راهکار به اون میدین که مثلا ما بتونیم از امروز بهتر محیط سیستمون رو قشنگتر کنیم، تمیزتر نگهش داریم برای حال آیندگان، نه فقط برای خودمونا؟
هر نفر به اندازه سهم خودش، یعنی من بهترش نمی‌کنیم، بدترش نکنیم، در همین حد. یعنی کار سختی نیست،
یعنی هممون سهم داریم.
هممون سهم داریم مسلماً.
ببین، من از ابتدا به بچه‌ام آموزش دادم هیچ وقت آشغال نریزن. جایی که میرم سعی می‌کنم تمیز کنم. سطل آشغالو مثلا برای این گذاشتن که بچه‌ها تمیز کنن. یا مثلا بله، یعنی که ماشینی که مثلا میخوام ببرم بیرون باید حتما معاینه فنی داشته باشه، یه جایی میرم بنزین نریزه، سعی میکنم اینا رو رعایت کنم. کنار رودخونه میرم آشغال نریزم، هر جایی که میرم حتما پشت سر خودم رو نگاه میکنم که آشغالی نباشه.
و خونه رو تمیز نمیکنی بیرون برات مهم نباشه؟ چون بعضی خونهشون تمیزه، بیرون مثلا براشون مهم نیست.
نه، دوتاش برای من خیلی مهمه. آره، چون من میگم سهم دارم توی این زیستگاه.
همه مثلا طرف همه آشغال خودش رو اندازه زمین، تقریبا حداقل محیط شهر تمیز میمونه. حالا سوای برگه که از درخت میفته و نمیدونم یه سری چیزایی که دست ماها نیست، ولی خب همون آشغال تحصیگاری که مثلا حتی من استفاده میکنم اونا رو زمین نباشه، خب دیگه کثیفی نمیمونه. چه مثلا توی شهر چه تو طبیعت، مثلا طرف میره کمپ میکنه یه مشما داشته باشه که آشغالش جمع کنه فکر کنم خیلی چیزه به درد بخوره.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به
احترام فردا. من زمین رو دوست دارم.
در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانی و صدقات و احسانش، بستری برای جاری ساختن مفهوم عبودیت و بندگی است. امید که لایق بندگی باشیم. امید که از این موسم سبز درس معرفت بیاموزیم. امید که در مسیر عاشقی ثابت قدم باشیم. امید همان انسانی باشیم که به حق لایق سجده ملائک شد. خواهد امروز تو را مثل همیشه عاشقانه صدا بزنم، پس می خوانمت ای خدای من، ای همیشه مهربان من، با خیالت دلخوشم، ای همیشه نام تو نام و نشانم. پیچیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم، خدایا دوستت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو.